با اجازه شما چون دوستان اینجا مورد دیگری آمدن جلسه اول رو نکرد بکنیم که اینا هم
ما میخواهیم
کنیم من دفتر هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما مسئله جهانبینی است. جهانبینی همون طوری که از اسمش پیداست درباره مجموع جهان و مبدأ و علت پیدایش آن و طبعا حرکت آینده آن بحث و بررسی می کنیم. در جهان بینی مباحث بسیاری در کتب تفسیری مطرحه که بعضی هاشون مورد بیاد دید طرحش و بحثش از این نظر با فقط مقداری که ضرورت داره اینا رو تحقیق در جهان بینی ما گفتیم که شامل مبدأ آفرینش میشه که جهان از کجا پدید آمده و خواهوناخواه چون ما در مجموعه جهان بحث میکنیم در حرکت آینده جهان هم بحث خواهیم داشت که این جهان به کدوم طرف پیش میره و منتهی الی این سیرش کجاست. با این ترتیب میتونیم بگیم مسئله جهان بینی شامل بحث مبدأ و مبدأ هر دو میشه، مبدأ پیدایش جهان و نهایت سیر جهان. همونطوری که اگر ما درباره تاریخ بشر بحث کنیم این بحث شامل آغاز تاریخ میشه که تاریخ انسان از چه مرحله ای آغاز میشه و به کجا میره و خط سیر نهاییش کدوم. پس یه دفعه در اینجا روشن شده که به عکس اونچه که غالبا در اذهان هست که بحث جهان بینی شامل مبدأ آفرینشه و آغاز کاره، خیر این طور نیست. شامل مآب و خط سیر نهایی جهان هم به طور کلی میشه. در جهان بینی به طور فشرده دو تا دیدگاه مطرحه که اساس بررسی این دو دیدگاه است. یک دیدگاه، دیدگاه ماتریالیستی و مادی که معتقد است عقل یعنی اولین موجود که به صورت ازلی و بی‌نهایت وجود داشته ماده است و همه چیزهایی که بعد پدید آمده اینا بعدا پدید آمدن و از ماده سرچشمه بگیرن. پس این یک دیدگاه ماتریالیسم، دیدگاه ماتریالیستی و مادی. دیدگاه دیگر که مورد بحث ماست دیدگاه غیر مادی است که خیر عقل رو ماده نمیدونه، غیر ماده میدونه و میگوید همه چیز و از اون جمله خود ماده هم از همون جا سرچشمه گیره. ما ابتدا دیدگاه مادی و جهان بینی ماتریالیستی رو مورد بررسی قرار میدیم. طبق روال کلی که اول باید جزودایی کرد تا بعد بر اساس اون ویرانه های مادیت چیزی رو بنا کرد. یک کتابی داره فرید وجدی نویسنده معروف مصری به نام علی اطلال مذهب مادی یعنی اساسی که بر روی حلها و ویرانه های در واقع مذهب مادی بنا نهاده شد، و یا به قول خودمون که شعار توحید لا اله الا الله از لا اله شروع میشه، اول نفی شرک و بعد اثبات توحید. بنابراین ما اول این مسئله رو بررسی میکنیم که دیدگاه مادی اصطلاح میکنیم و جهان بینی مادی چیه و چی میگه. ماتریالیسم برای اینکه مقداری مشخص تر باشه روی تخته هم ازش استفاده میکنیم. ماتریالیسم تا قبل از قرن 19 به یک صورت مطرح بود، البته با عذرخواهی از اصل خط، خط کم خوبی ارز کنم که ماتریالیسم مکانیکی، ماتریالیسم مکانیکی ماتریالیسمیه که تا قبل قرن 19 مطرح بوده، ولی از قرن 19 به بعد ماتریالیسم شکل دیالکتیکی به خود گرفته. ماتریالیسم دیالکتیکی عرض کنم که این به ماتریالیسم دیالکتیکی ماتریالیسم دینامیکی هم میگن، اصول دینامیک یا اصول دیالکتیک. ماتریالیسم مکانیکی و ماتریالیسم دیالکتیکی در کل عقیده با هم شرکت نظر دارند، به این معنا که هر دو اصل رو همون ماده میدونند و همه چیز را از ماده میگویند سرچشمه گرفته. در این جهت اختلافی بین اینها وجود ندارد. اختلافی که هست در این ماتریالیسم دیالکتیکی معتقده که ماتریالیسم مکانیکی نمیتونه کیفیت پیدایش جهان را به صورت علمی تحلیل کنه. وقتی از این سوال میکنیم که چطور ماده به حرکت در آمد، چطور شده که روی یک دیگر اثر گذاشته موجودات، اینا رو نمیتونه براش جوابی قائل باشه، جوابی براش نداره. پس او اینو میبینه ولی نمیتونه اینو توجیه کنه و تحلیل کنه و تفسیر کنه. البته مسائل زیادی رو نمیتونه با ماتریالیسم مکانیکی جواب بده. ماتریالیسم دیالکتیکی خیلی او بر اساس اصول دیالکتیک به تمام این پرسش ها پاسخ علمی و لذا به ماتریالیسم دیالکتیکی ماتریالیسم علمی هم میگن. ماتریالیسم علمی همون ماتریالیسم دیالکتیکی یا دینامیکی دیالکتیکی بهش میگن به اعتبار اصول دیالکتیک، دینامیکی بهش میگن. دینامیک یعنی چیزی که حالت تحرک داره، پویایی داره. به این علت سلام دادیم عرض کنم بودو سرکان که و ماتریالیسم علمی بهش میگن از این باب که میتونه پرسش هایی که در زمینه جهان و حرکت جهان جواب بده و این رو پاسخ علمی بهش. در قرن 19 از وقتی که هگل همون دانشمند مشهور آلمانی و فیلسوف آلمانی فلسفه خودش رو عرضه کرد، اصول دیالکتیک رو او به اصطلاح خودش کشف کرد، تنظیم کرد. این که میگم تنظیم کرد به خاطر این بوده که بعضی از این اصول دیالکتیک از قبل مطرح بوده، بلکه در بین فلاسفه یونان هم مطرح بوده، مثل مثلا تضاد البته.
فلسفه اسلامی مطرح بوده، مطابق یه صورت دیگری تضاد فلسفیش در تضاد دیالکتیکیش. در هر حال وقتی که هگل در قرن 19 اصول دیالکتیک رو مطرح کرد، مارکس اومد و از اصول دیالکتیک هگل بهره برداری کرد و ماتریالیسم رو بر اساس همون اصول دیالکتیک تحلیل کرد. گفت اصول دیالکتیک ابزار علمی برای شناخت علمی همه چیز جهان. هر چیزی رو که ما بخواییم به صورت علمی بشناسیم و تحلیل بکنیم با استفاده از اصول دیالکتیک ممکنه. از اصول دیالکتیک رو در مجموع جهان پیاده کرد و بر اون اساس توانست کل جهان رو تحلیل کنه و تبدیل کنه. سیلوتر جا صاحب بیدی طرف تر که خدا ملازه فرمودی. پس اصول دیالکتیک مال هگله و بعد از هگل بوده که مارکس برای تبدیل جهان ازش بهره برداری کرد. منتها اینو باید توجه داشته باشید که در موارد دیگر هم مشابه داره. اصول دیالکتیک مال هگله ولی خود هگل یک ماتریالیست نیست. مورد هگل در فلسفهش معتقد است به تقدم اندیشه بر جهان، یعنی اصل رو اندیشه میدونه یا روح میدونه، روح مطلق یا عقل کل به تعبیرات مختلف و یا خدا به هر حسابی که شما بخواید بیاد. اصل رو اون میدونه و جهان رو میگه از اون سرچشمه گرفت. منتها وقتی دست اینا رسید، همین اصول دیالکتیک رو سبب انکار خدا دارستن و تحلیل علمی جهان به قول خود. درست مثل تکالوم و تکامل بیولوژیکی داروین. تکاملی که داروین میگه، یعنی نظریه ترانسفورمیستا، بر اساس نظریه داروین بلا فاصله مارکس ازش استفاده کرده برای انکار خدا، در حالی که خود آقای داروین معتقده به خدا. مسئله اصول دیالکتیک هم این هست همین خاصیت رو داره که اونجا هم مارکس بلا فاصله دست روش گذاشته برای انکار خدا، در حالی که این عامل انکار خدا نمیتونه باشه. پس خود هگل معتقد است به تقدم اندیشه بر جهان و اندیشه رو عقل میدونه و ماده رو فرق، یعنی ماده میگه معلول اندیشه هست، مخلوق اندیشه هست. آقای مارکس دیدگاه شد عکس این مسئله است دیگه، یعنی اون ماده رو اصل میدونه، یعنی ماده اوله و اندیشه چیزی نیست جز در این حرکت تکاملی ماده در یه مرحله به وجود. و لذا یه جمله ایست معروف از مارکس که میگه اصول دیالکتیک رو هگل وارونه گذاشته بود روی زمین. تشبیه میکنه اصول دیالکتیک رو به یه کله قد که میگه این کله قد رو آقای هگل وارونه روی زمین گذاشته بود، سرشو گذاشته بود پایین و تهشو گذاشته بود بالا. من اینو درست گذاشتم سر جاش. مقصود او اینه سرشو گذاشته بود پایین و تهشو گذاشته بود بالا، مقصود اینه که میگه هگل اندیشه رو اصل قرار داده بود و ماده رو فرع و این وارونه است. من درست گذاشتم سر جاش، یعنی ماده رو اصل قرار دادم و اندیشه رو فرق، که اندیشه معلول اونه و مخلوق اونه. حالا پس با این ترتیب ما باید برسیم ببینیم که اصول دیالکتیک که امروز
ماتریالیست وقتی مطرح میشه همون ماتریالیست دیالکتیکی مطرحه. دیگه ماتریالیست مکانیکی مطرح نیست، ماتریالیست دیالکتیکی با ابزار علمی دیالکتیکی. و اون چنونم عرض کنم که جمله علمی رو بهش میچسبونن که آدم جرعتشو نکنه اصلا نزدیک این بره که مبادا به حریب علم عرض کنم که جسارت بشه. اصول دیالکتیک چهارتاست که اصل اول اصل حرکت یا تغییر، اصل دوم تضاد، اصل سوم تأثیر متقابل، اصل چهارم جهش. در اصل تغییر ببینیم که مقصود اینا از این اصول چیه و چجوری جهان رو بر این اساس تحلیل میکنن تا بعد برسیم به نقدش. معذرت میخوام این خیلی فشرده هستا، همون قسمت هایی که به قول یکی از دوستان نماز میخوند دیر وقت شده بود، گفتیم دیر شده، گفت من همون درشتاش جمع میکنم، چیزایی که واجبات شد، حالا یه دفعه همون درشتای مثلا هستن. اصل تغییر و حرکت مقصود ازش اینه که همه چیز در جهان در حال حرکت و تغییر. آتشی بیارید این وسط بشینید که اونجا بدعت گذاری نکنید، آیه منایی شما این بار کردید این آقا شما بید جلو از برم که در اصل تغییر و حرکت معتقدم که همه چیز در حال حرکت و تغییر و هیچ چیز ثابت ما در جهان نداریم. در تضاد عامل این حرکت پیدا میشه، عامل حرکت در همه چیز تضاده، یعنی هر چیز بدون هیچ استثنا، ماده یا غیر ماده، مکتب، سیستم، افکار، علوم، همه چیز، هر عاملی که درش باشه یا عامل ضد هم مقابل میشه. ممکنه چند تا عامل باشه و چند تا عامل ضد هم مقابلش، ولی به هر حال هر چی هست عامل ضد هم مقابلش قرار داده. اگر فرض بفرمایید که من سالم هستم، عامل ضدش مرض، عامل مرض در من هست. زنده هستم، عامل مرگ درش هست. عرض کنم که سلامت داره، فرض کنید که یک موجودی، عامل ضدش هم درش هست. جهل عامل ضدش هست، هر چی باشه یه عامل ضدش هم مقابلش. ولی ممکنه در یک چیز چند تا عامل باشه، مثل اینکه در انسان عوامل مختلفی است و درست ضدش هم در برابرش وجود. خب پس تضاد معناش اینه که در هر چیزی دو تا عامل ضد یا چند تا عامل ضد وجود، و خود این تضاد عامل حرکته. تضاد چیه؟ تضاد اینه که این دوتا عامل، این میخواد اینو دفع بکنه، این میخواد اینو دفع بکنه، این میخواد اینو از بین ببره، این میخواد از بین، تو درگیری دارن. خود این عامل حرکت رو به راه افتادن بود. پس تضاد موتور محرک همه چیز و در درون هر چیزی هم هست. پس عامل حرکت هر چیزی در درون خود اون شیء است. و از خودم بگو سرکار که و موجب حرکت اون شیء میشه. در تأثیر متقابل معتقدم که موجودات جهان همه چیز در همه چیز اثر داره، یعنی هیچ چیزی رو شما در جهان نمیتونید پیدا کنید، دو چیزی رو حتی، که هیچ اثری در یک دیگر نداشته باشه. همه چیز در همه چیز مؤثره. از کردم اون روز که در این شراخت مجاهدین خلق حتی اینجا مثال میزنه که میگه ریچ یک بیابان در کرات آسمان ها اثر داره. پس همه چیز در همه چیز اثر داره و پس در این حرکت بر اساس تأثیر و تأثیر موجودات نسبت به یک دیگر هستن و کمک میکنن به هم که پیش برن. در جهش مقصود از جهش اینه که وقتی گفتیم با موجودی حرکت میکنه، عامل حرکتش هم تضاده و در این حرکت همه چیز در هم اثر میگذاره، چجوری حرکت میکنه؟ جهش کیفیت حرکت رو مشخص میکنه. دیگه این حرکت به این صورتی که هر چیزی کمیتش رو طی میکنه تا به کیفیت تازه برسه. مثال میزنن به آب و بخار. رایج‌ترین مثالی که در دست دستور هاست اینه. ببینید آب یک کیفیت، بخار یک کیفیت. این کیفیت، کیفیت آب بودن، وقتی تبدیل میشه به کیفیت تازه یعنی بخار بودن، که چی بشه؟ که این براهل کبیش رو طی بکنه. عرض کنم که از اینجا تا اینجا تدریجا دگرگونی های کبی که باید درش به وجود بیاد بیاد. حرارت بگیره، 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، 80 درجه، 90 درجه، تا میرسه به 100. ما ببینیم یه دفعه آب بخار شد، ولی این یه دفعه ای که ما ببینیم، ما یه دفعه ببینیم، اما این مراحل کبیش تدریجا طی شده تا در نتیجه به اینجا رسید. بسیار. پس در جهش میگه که هر چیزی، هر کیفیت وقتی تبدیل میشه به کیفیت دیگر، که چی بشه؟ که مراحل کبیش طی بشه. بر این اساس، این اصول اصول علمیه، بر این اساس همه چیز جهان رو میشه تحلیل کرد. اینجاست که اون سیکل حرکت و تغییر در جهان معروف، سیکل معروف که عرض کنم که اینجا بنویسید شما به جای بنده که دستور ببینسه تز، بله، بعدش هم آنتی تز، بعدش هم سنتز. بسیار. تز چیه؟ هر چیزی همون حالتی که داره، همون کیفیتی که داره، این تز اوست. آب تز او همین. این تز ضد خودش رو در درون خودش داره، آنتی تز، ضد این تز. و اون آنتی تز با تز درگیری می‌کنه. به علت درگیری آنتی تز با تز چی به وجود بیاد؟ تز تازه‌ای، کیفیت تازه‌ای که بود سنتز. در همه چیز همینه. پس بخار میشه سنتز، تز خود آب اون کیفیت، آنتی تز آبلیست که میخواد این صورت رو به هم بزنه، این شکل رو به هم بزنه، این کیفیت رو به هم بزنه. و وقتی به هم زد، تز تازه‌ای به وجود میاد که اون بخار. یا در یک سیستم اجتماعی، نظام فوتبال پهلویه، حالا که با کار رو کردیم مثالش رو برای آقایون میزنیم، عرض کنم که تز مبرک تز شورویه، عرض کنم که آنتی تزش اراده ملت مسلمان افغانستانه که ضد این عمل میکنه. و این آنتی تز انشاءالله بر این تز قلمه پیدا میکنه به زودی و بعد سنتز به وجود بیاد که یک نظام جمهوری اسلامی افغانستان به وجود بیاد انشاءالله. و این دو تا بال شوروی به فضل خداوند قطع بشه، یکی عراق، یکی افغانستان، به خواست خداوند. اون وقت میدونید که این منطقه چی میشه. بله، به هر حال انهم یرونه بعیدا من اراه قریبا انشاءالله. پس کل حرکت اینه، همه چیز این راه رو طی میکنه. اون وقت اون سنتز که به وجود آمد که کیفیت تازهیه از نظر اونها اون سنتز خودش خب از تز تازهیه دیگه، باز خودش آنتیتز داره، ضد خودش رو داره، این ضد باز مبارزه میکنه با اون، باز سنتز تازه، سنتز دیگر، باز اون تز آنتیتز داره، این همینجور ادامه داره و توقف بردار. البته این هر چیز که میذارم بعد در دستش خواهید رسید. خود اونا از نظر مکتبی وقتی از اونا سوال میکنیم، وقتی ما به مرحله مارکسیسم رسیدیم در عقیده شما، خب در اون نظام از کنم که آنتیتزش چیه، سنتز بعدی چیه، دیگه اونجا توقف بردار. به هر حال پس این به این کیفیت میره جلو. این اصول دیالکتیک ماتریالیسم یعنی مادگرایی با استفاده از این چهار تا ابزار علمی تونسته حرکت کل جهان رو تحلیل بکنه و ماتریالیسم دیالکتیکی یا علمی رو عرضه بکنه به جهان. بسیار اینجا برای که ببینیم که اینا تا کجا معتبره و معتبر نیست، دو تا مطلب رو قبلا باید تذکر بدیم. یکی کلمه شناخت علمی، ما یه چیزی رو وقتی بشناسیم این شناختمون کی علمی میشه و اصولا اصطلاح علمی رو کجا ما میتونیم به کار ببریم. از دیدگاه اونا شناخت علمی، شما اونجا بازست هم بنویسید شناخت علمی، بسیار مساویست با تجربه ها. شناخت علمی مساویست با تجربه، چیزی رو که با تجربه نکردیم به عمل در نیاوردیم، این شناختی که نسبت به اون داریم شناخت علمی نیست، شناخت ذهنیه، شناخت غیر علمیه. این یک مسئله. دیگر بنویسید زیرش شناخت متافیزیک. متافیزیک شناخت متافیزیکی شناختی است اصطلاحا که مبتنی بر تجربه نیست یا اصلا موضوع قابل تجربه نیست، یا از کنم که تجربه‌ای در اون مورد ما به عمل نیاوردیم. در هر حال چیزی که مبتنی بر تجربه نباشد این رو بهش میگن شناخت متافیزیکی. اون روز عرض کردم که کلمه متافیزیک معمولا وقتی گفته میشه افکار متافیزیکی، مسائل متافیزیکی یعنی مسائل باورهای طبیعت، گویا ما خارج از جهان ماده میریم و میریم دیگه توی عوالم دیگری غیر از ماده و کاری به عالم ماده نداریم. متافیزیکی کلمه متا در لسان یونانی، فرهنگی یونانی به معنای بعده و این از اینجا ناشی شده که عرض کردم که شاگردان ارسطو بعد از ارسطو کتابهای ارسطو رو بررسی میکردن، به کتابی رسیدن که در این کتاب عناوین، تیترها، فصول، فصلهای مشخص داشت، فصل چی، فصل چی، فصل چی، فصل چی که در همون فصل مباحث اون رو داشت، فصل فیزیک، فصل شیمی، فصل